اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز جمعه 8 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح خیر. مشروع خبرها: مرز ترخم دیروز پنجشنبه نیز برای رفت و آمد افراد مسدود باقی ماند. مقامات محلی در جلال آباد به خبرنگاران گفتند که دو طرف برای بازگشایی این مرز با هم ملاقات و گفتگو کردند، اما به نظر می رسد که هنوز به کدام نتیجه نرسیدند. مرز ترخم که یکی از مزدحمترین سرحدات عبور و مرور مهاجرین، بیماران و وسایط تجاری میان افغانستان و پاکستان است، پس از درگیری روز چهارشنبه میان افراد طالبان و نظامیان پاکستانی مسدود گردید. مقامات اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ننگرهار گفتند که درگیری زمانی رخ داد که طالبان در حال ساختن یک خندق امنیتی بودند که تحت گلوله‌باری مستقیم نیروهای پاکستانی قرار گرفتند. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان، گفت که صدها موتر مملو از میوه، سبزیجات و سایر کالاها به دلیل بسته شدن مرز ترخم در منطقه متوقف شدند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید حذف 2 میلیون نیازمند افغان از کمک‌های بشری بدبختی بیشتر را بر سر کودکان می‌آورد و جامعه جهانی باید از این بحران جلوگیری کند. سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرده است که به دلیل کمبود بودجه 2 میلیون نفر دیگر را از کمک‌های غذایی در افغانستان حذف می‌کند و صرف با 3 میلیون نفر می‌تواند امداد رسانی کند. سازمان حفاظت از کودکان این تصمیم را نگران کننده و فاجعه بار تلقی کرده است. ارشاد ملک، رئیس سازمان حفاظت کودکان در افغانستان، با نشر بیانیه از جامعه جهانی خواسته است که با تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پابند باشد. او گفته است که کودکان و خانواده‌هایشان در افغانستان پس از سال‌ها خشکسالی و بحران اقتصادی در نقطه شکست قرار دارند. با گفته ملک، در نظرسنجی اخیری که این سازمان در برخی از ولایات انجام داده است، 3/4 کودکان یعنی 76.1% گفتند که نسبت به سال گذشته کمتر غذا می خورند. کرکت بورد افغانستان میگوید که جام جهانی کرکت 2023 صبح دیروز پنجشنبه 7 ماه سپتامبر از امارات متحده عرب به کابل منتقل و در مراسم ویژه به این بورد سپرده شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است این جام 2 روز در افغانستان بماند و قبل از بازگشت از این کشور به مناطق حفاظت شده آثار تاریخی نیز فرستاده خواهد شد. پیش از این جام جهانی سال 2019 نیز به مدت 3 روز به افغانستان ارسال شده بود که طی آن این جام علاوه بر کابل و ولایت‌های بامیان، هرات و قندهار نیز برده شده بود. افغانستان در 2 بازی دیگر در 11 و 14 ماه اکتبر در دهلی نو به مساف تیم میزبان و تیم انگلستان خواهد رفت. پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، هیئت به رهبری جفری گریکو، رئیس اتاق تجارت آمریکا و افغانستان، برای نخستین بار به کابل سفر کرد و با نمایندگان حکومت طالبان و بخش خصوصی در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کرد. جفری گریکو در کنفرانس روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در هتل سرینا در کابل 4/6 ماه سپتامبر گفت از بازگشت صلح و کاهش فساد در افغانستان خوشحال است و افزود که در بازگشت و ایالات متحده از چشمدیدهای خود به کنگره آمریکا گزارش خواهد داد. گریکو در سخنان خود همچنین به موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده اشاره نموده، گفت برای رهایی این پول تلاش خواهد کرد، اما گفت که امکان بازگرداندن پول‌های مسدود شده به بانک مرکزی افغانستان وجود ندارد. با این حال وی افزوده است که تلاش خواهد کرد تا راهی را برای انتقال این پول به بانک‌های واسطه خصوصی آمریکایی بیابد. در این کنفرانس اقتصادی، شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و شماری از نمایندگان سکتور خصوصی نیز اشتراک داشتند. ملا برادر در این کنفرانس گفت که حکومت طالبان انواع تسهیلات را برای رشد اقتصادی و تجاری به سرمایه گذاران و تاجران خارجی و داخلی فراهم کرده و از آنها حمایت کامل می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. نریندرا مودی صدر اعظم هند که قرار است در آخر هفته جاری نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 را رهبری کند، از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا از کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی با فراهم کردن پول نقد بیشتر و تکنولوژی حمایت کنند. دانشمندان و فعالان اقلیمی گفتند که اگر رهبران جهان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به اجماع نرسند، رویدادهای شدید و فاجعه‌بار اقلیمی و موج‌های گرمای سوزان و آتش سوزی های ویرانگر و ویژه در کشورهای در حال توسعه عواقب وخیم خواهد داشت. مودی هند را به عنوان رهبر خودخوانده جنوب کره زمین معرفی کرده و آن را پل بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خوانده است. وی در سر مقاله‌ای که توسط چندین رسانه هندی و نیز روزنامه‌های بین المللی از جمله در بریتانیا و ژاپن منتشر شد نوشته است که بسیاری از کشورهای جنوب کره زمین در مراحل مختلف توسعه هستند و اقدامات اقلیمی باید یک پیگیری متمم باشد. مقام‌های اوکراینی ادعا می‌کنند که از اثر حملات دیروز تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین آسیب رسیده است. اولی کیپر والی شهر اودیسا می‌گوید یک سیلوی غلات و ساختمان‌های اداری در حمله بامداد دیروز پنجشنبه روسیه در بندر دانیوب در جنوب غرب این شهر آسیب دیدند. او گفت که یک تن در این حمله زخمی شده و این چهارمین حمله در بندر کلیدی دریای دانیوب اوکراین در 5 روز گذشته است. در حال است که روسیه اعلام کرد که تیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیکی مسکو و دو منطقه دیگر این کشور سرنگون کرده است. رسانه‌های روسیه به نقل از مقام‌های روسی خبر دادند که تیاره‌های بی‌سرنشین در نزدیکی مسکو در منطقه روستوف و مناطق بریانسک در جنوب غربی سرنگون شدند. خبرگزاری تاس روسیه گفته است که 3 ساختمان در شهر روستوف آندون، شهری با 1 میلیون جمعیت در نزدیکی 1000 کیلومتری جنوب مسکو، آسیب دیده است. اعضای پارلمان اوکراین رستم اومروف را به حیث وزیر دفاع جدید این کشور تایید کردند. 338 نماینده پارلمان اوکراین دیروز پنجشنبه به رستم اومروف رئیس سابق صندوق املاک دولتی رأی موافق دادند. اومروف جاگزین الکسی رزنیکوف به حیث وزیر دفاع اوکراین تعیین شد. رزنیکوف از فوریه سال 2022 میلادی وزیر دفاع اوکراین بود. ارمنستان دیروز پنجشنبه 7 ماه سپتامبر آذربایجان را متهم کرد که با تمرکز نیروها در امتداد مرز مشترک و در نزدیکی منطقه قره‌باغ دست به اقدام تحریک‌آمیز نظامی می‌زند. تنش‌ها میان باکو و ایروان در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، زیرا دو جناح متخاصم یکدیگر را با آغاز حملات سرحدی متهم می‌کنند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در نشست کابینه خود در ایروان گفت وضعیت نظامی سیاسی در منطقه به طور جدی بدتر شده است. وی افزود که آذربایجان نیروهای خود را در مرز و همچنین در نزدیکی منطقه کوهستانی قره‌باغ تحت کنترل جدایی طلبان متمرکز کرده است. پاشینیان گفت با این کار آذربایجان قصد خود را برای انجام یک تحریک نظامی تازه علیه قره‌باغ و ارمنستان نشان می‌دهد. آذربایجان این ادعاها را یک دروغ سیاسی نادرستی دیگر خوانده و آن را محکوم کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از بلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. قانونگذاران ایالات متحده در حالی که این هفته پس از تعطیلات ماه آگست سر کار باز می کردن با فهرست طولانی از اولویت ها روبرو هستند. با توجه به مشاجره بر سر کمک ایالات متحده به اوکراین و احتمال استعفای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، نگرانی اصلی همچنان تأمین مالی حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از مسدودی آن در اوایل ماه اکتبر می باشد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا گزارش در این مورد دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل بر توجه شما می رساند.
تنها 10 روز کاری تا پایان بودجه دولت ایالات متحده در 30 سپتامبر باقی مانده است و تقریبا هیچ چانسی وجود ندارد که مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه و سنای ایالات متحده با اکثریت دموکرات بتوانند بر سر یک سال کامل بودجه به توافق برسند. چک شومر دموکرات رهبر اکثریت سنا است.
And the only way to avoid a shutdown is through bipartisanship. زمان کوتاست و تنها راه برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت نشان دادن مراوده دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا است. جمهوری خوان مجلس نمایندگان اولین فرصت خود را دارند تا در هفته آینده تعهد خود را به این مراوده دو حزب نشان دهند.
کیوان مکارتی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد اعضای محافظه‌کار حزبش به دلیل رسیدن به یک توافق در اوایل سال جاری برای جلوگیری از رسیدن امریکا به سقف وام‌ها مواجه است. او استدلال می‌کند که یک لایحه مخارج کوتاه مدت که بتواند حکومت را همچنان باز نگه دارد به جمهوری‌خواهان فرصت بیشتری را برای مذاکره در مورد میزان مخارج میسر می‌گرداند. مایکل تورنینگ از مرکز پالیسی دو حزبی می‌گوید
آنها واقعا مذاکرات و مناظره های سختی را فقط در درون حزب خود دارند. نقطه بحث برانگیز در اینجاست و من نمیدانم که این نشانه از ناکارگی طولانی مدت باشد. من فکر میکنم که این واقعا تابعیت از اکثریت بسیار اندک در مجلس است.
قانونگذاران ایالات متحده همچنین روی 40 میلیارد دلار در مورد اولویت های کمک مالی مکمل که توسط حکومت بایدن در تعطیلات تابستانی ارائه شده است، از جمله 21 میلیارد دلار کمک نظامی و بشر دوستانه با اوکراین بحث خواهند کرد. برخی از محافظه‌کاران در کانگرس تهدید میکنند که جلوی این پرداخت ها را خواهند گرفت. سناتور دموکرات کریس مورفی میگوید
Republicans in the House seem to be getting cold feet when it comes to supporting Ukraine. This is the worst possible time.
من مطمئنا نگران این هستم که جمهوری خوان در مجلس طوری که به نظر می رسد در مورد حمایت از اوکراین دچار سردرگمی شدند. این بدترین زمان ممکن برای نشان دادن این موضوع است که در ایالات متحده بر سر ادامه حمایت از اوکراین درست زمانی که آنها در حال پیشرفت هستند اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از حامیان اصلی کمک‌های ایالات متحده به اوکراین رهبر اقلیت سنا میچ میکانل است که هنگام بازگشت به کار از نزدیک تحت مراقبت قرار دارد. پس از دومین مورد بی‌حسی در تعطیلات تابستانی، میکانل سه شنبه نگرانی‌ها در مورد سلامتی خود را کم اهمیت جلوه داد.
One particular moment of my time back home has received its fair share of attention.
یک لحظه خاص از زمان بازگشت من به خانه در هفته گذشته مورد توجه مطبوعات قرار گرفت، اما به شما اطمینان میدهم که آگست برای من یک ماه مصروف و پربار خواهد بود.
طبیب سنای ایالات متحده گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که سکته مغزی یا تشنج باعث ایجاد حالت مکانل شده باشد. اکثر جمهوری خواهان سنا میگویند هنوز به توانایی او برای رهبری اطمینان دارند. سناتور میت رامنی جمهوری خواه میگوید
I don't know that anyone has a responsibility to lay out all of their
من نمیدونم کسی مسئولیت در ارائه تمام اسناد سی خود داشته باشد، اما ما بر رهبر و اینکه چگونه او میتواند گروه ما را مدیریت کند نگاه میکنیم. ما کاملا واضح است که او توانسته است پول جمع کند، مردم را انتخاب کند و ما را در مورد مسائل مهم سیاست راهنمایی کند.
قانونگذاران ایالات متحده همچنین پس از مشاجره بر سر نسخه های متفاوت لایحه 886 میلیارد دلاری در اوایل تابستان امسال درباره لایحه مجوزه عظیم دفاع ملی سالانه بحث خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در یک کمپ پناهجویان در شرق چاد، کودکان سودانی میگویند شبه نظامیان جنگجویی در دارفور آنها را در ماه‌های اخیر یتیم کردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از فرخنده پیمانی در این مورد میشنوید.
در کمپ‌های پناهجویان در شرق کشور چاد، کودکان از زباله‌هایی که در روی زمین یافت می‌کنند و با آن کاغذ پران می‌سازند و از چوب‌های روی زمین با عنوان چوکات از آن استفاده می‌کنند و بالاخره از خریطه‌های پلاستیکی شکل بال مانند ساخته و آن را به شکل طیاره در می‌آورند. انصاف جمعه محمد 12 ساله میگوید شبه نظامیانی که پناهجویان آنها را جان جاوید می نامند و با گروه شبه نظامی نیروهای کمک های سری در ارتباط هستند، این وضعیت وحشتناک و غیر قابل تصور را برای خودش و خواهران و برادران کوچکتر او ایجاد کردند. محمد میگوید که جان جاوید پدر و مادرش را در مقابل چشمان او و خواهر برادرش کشتند.
گلین اولام
با پدرم در خانه نشسته بودم، مادرم هم در خانه بود. آنها اردو را کشتن. خودم این اتفاق را دیدم و جان جاوید هیچ کلمه نگفت، فقط آنها را هدف قرار داد.
محمد موفق شد با خاله‌اش از دارفور فرار کند و اکنون تلاش می‌کند تا از خواهر و برادر کوچکترش با آن که معلول است مراقبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوء استفاده گروه‌های شبه نظامی از غیر نظامیان در دارفور را وحشتناک می‌خواند. فاطمه احمد حبیب می‌گوید که برادر و پدرش در دارفور مفقود شدند، اما او به همراه خانواده باقی مانده‌اش از جمله مادرش به آدره فرار کردند.
مادرم اندک پس از این که ما او را به اینجا آوردیم در شفاخانه درگذشت. زندگی برای ما به طور باور نکردنی بسیار چالش برانگیز شده است، چون ما هیچ چیز نداریم و تمام دارایی های ما را جان جاوید از ما گرفته است.
حالا او باید از خواهر و برادر کوچکش مراقبت کند بدون این که به پدر و مادر تکیه کند. یاسمین شریف مدیر اجرایی نهاد معصوم و آموزش نمیتواند منتظر بماند که یک صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان در حال بحران بشری در مورد حمایت جامعه جهانی از این کودکان به صدای امریکا میگوید:
ما اساساً هرچی در دست داریم و از دستمان برمی آید انجام میدیم، اما آن به اندازه کافی نیست.
تأثیر از دست دادن پدر و مادر به یک بارگی دشوار است.
جدا شدن از مراقبت کنندگان خود در سنین جوانی معمولاً آسیب بسیار شدید روحی را بالای فرزندان دارد و این برای یک کودک بسیار دشوار و غیر صحی است.
تجربه محمد همین موضوع را بیان می کند.
دلم برای پدر و مادرم تنگ شده و همیشه به آنها فکر می کنم.
گروه امدادرسان احسان جهانی میگوید که آسیب‌های روحی و پیچیدگی شرایط یتیمان پناهنده میتواند منجر به استرس مزمن در آنها شود و تأثیرات مادام العمر بر سلامتی آنها داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، چین و استرالیا مذاکرات سطح بالایی را در حال از سر می گیرند که صدر اعظم استرالیا دعوت رئیس جمهور چین را مبنی بر دیدار از بیجینگ پذیرفت. این دیدارها به هدف بهبود روابط دو جانبه و تقویت روابط اقتصادی صورت می گیرد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من رویا زمانی تقدیم شما می کنم. چین و استرالیا در بیش از 3 سال گذشته برای اولین بار با هم در بیجینگ پیرامون بهبود روابط دو جانبه و آغاز مجدد تعامل اقتصادی روز پنجشنبه صحبت کردند. در این مذاکرات جانب چین را ژیا کیسینگ وزیر خارجه سابق آن کشور نمایندگی میکرد و در حالی که گرگ امرسن وزیر تجارت سابق استرالیا در این گفتگوها شرکت داشت. آقای ژو کیسینگ وزیر خارجه سابق چین چنین گفت:
ما باید واضح و جامع باقی بمانیم و مشارکت با مشکلات مقابله کنیم. هر دو طرف باید به چند جانبه‌گرایی واقعی و منطقه‌گرایی باز پایبند باشیم. ما باید با آزادسازی تجارت پایبند باشیم و به طور مشترک مخالف ذهنیت جنگ سرد رویارویی با پیمان و حمایت تجاری باشیم. ما باید با هم همکاری کنیم تا راه های تقویت همکاری های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه را در پاسخ به تغییرات اقلیمی بررسی کنیم.
این مقام چینایی همچنان گفت که هر دو طرف باید با کشورهای جزیره و اقیانوس آرام به ویژه که با مشکلات تغییرات اقلیمی مواجه هستند کمک شوند و چین و استرالیا باید سهم خود را در تأمین امنیت، ثبات و رفاه منطقه داشته باشند. از سوی هم گرگ امرسن وزیر تجارت سابق استرالیا که در این گفتگوها شرکت داشت گفت که روابط بهتر تجارتی می تواند به سود هر دو کشور تمام شود.
As economic partners, our complementarity of our economies has brought great benefit.
با عنوان شرکای اقتصادی، مکمل اقتصادی ما در طول سالها سود زیادی برای هر دو کشور داشته است. من از تحولات مثبت اخیر در رابطه دو جانبه استقبال میکنم. اما میدانیم که کار مشترک بیشتری باید صورت بگیرد. از سرگیری به موقع و کامل تجارت به نفع هر دو کشور است و همچنان
از پیشرفت مثبت در قضیه های استرالیایی های بازداشت شده در چین حمایت میکنیم.
بر علاوه این، انتونی آلبن صدر اعظم استرالیا اعلام کرد که در ماه‌های آینده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پایتخت چین ملاقات خواهد کرد. آقای آلبن در حاشیه صحبت‌ها در نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت که همکاری و تعامل بین دو کشور همیشه زمان بهبود می‌یابد که گفتگوها وجود داشته باشد.
The cooperation and engagement between our two countries.
همکاری و تعامل میان دو کشور زمان همیشه بهبود می‌یابد که مذاکره وجود داشته باشد. وقتی که بحث و گفتگو صورت بگیرد، همین گونه است که شما توافق متقابل، احترام متقابل و پیشبرد منافع هر دو کشور را به دست می‌آورید و من از رئیس جمهور شی به خاطر این دعوت تشکر می‌کنم.
این در حال است که آخرین باری که یک صدر اعظم استرالیا چین دیدار کرده است سال 2016 بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مرکز هنری نگارخانه ولایت هرات پس از 40 سال به خاطر شرکت دو طفل خودسال دختر از سوی نیروهای طالبان مسدود گردید. سحر عظیمی در مورد مصاحبه با نقی باروین رئیس پیشین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
در وهله اول در مورد پیشینه و تاریخچه نگارخانه بهزاد برام بگین، فکر میکنین برخورد طالبان با این مرکز ریشه در چه مواردی داره؟
جناب استاد ابراهیم حبیبی و همچنان فرزند اونا آقای طارق حبیبی از هنرمندان مشهور هرات و افغانستان هستند و نمایشگاه‌های مختلف در داخل و خارج کشور داشتن. خود نگارستان بهزاد در سالهای 90 ایجاد شد، ولی فعالیت آقای حبیبی به 4 دهه برمیگردد. فعالیت اونا در عرصه آموزش هنر نقاشی و خطاطی در هرات داشتن و شاگردان بسیاری از دختران و پسران و چند نسل آموزش دادن و تربیت کردن. یک سابقه فعالیت بسیار طولانی دارن.
به نظر شما عدم حضور دختران در این حوزه های هنری چگونه ارزیابی خواهد شد در آینده؟ حالا اگر این مراکز ادامه بده به کار خود بدون حضور دختران، چطور شما این موضوع را پیش بینی میکنید؟
خب برخورد که طالبان و امر معروف طالبان با استاد حبیبی و مجموعه نقاشی اونا کرده، برخورد بسیار جدی هست. اونا بر علاوه تعهد گرفتن مبنی بر این که نباید دختران به آموزشگاه بیایند، آثار نقاشی جاندار به اصطلاح منع کردن. یعنی بیش از 100 اثر استاد حبیبی و مجموعه فرهنگی اونا را که شامل چهره ها و چهره انسان ها و ایوان ها و از این قبیل بوده اونا حذف کردن. و همچنان و گفته خود استاد حبیبی، بیش از 80% از مراجعان آموزشگاه هنری دختران جوان و دختران کودک و جوان هستن. بنابراین حجم وسیع هم دختران از کار خود از دست میزن و علاقه به هنر اونا در نظر گرفته نمیشه و هم کاروبار و تولید آثار هنری و کار و تجارت این مجموعه های علمی و فرهنگی متاسفانه با ممنوعیت جدی روبرو میشه. هرچند طالبا پس از این که مسئله بسته شدن آموزشگاه آقای حبیبی در رسانه اجتماعی و در رسانه مختلف مطرح شد، اونا گفتن که نه، ما بسته نکردیم، صرف تعهدات گرفت. اما تعهداتی که گرفتن تعهدات بسیار جدی است. اونا نباید هیچ نقاشی جاندار بکشن، اونا نباید هیچ خانم و دختر و کودک دختر اجازه ورود بدن و آموزش بدن. بنابراین این به معنای تعطیلی و متوقف کردن کار اونا به صورت جدی و ریشه‌ای است.
شما اشاره کردین به موضوعات فرهنگی و تبعات فرهنگی که این موضوع داره. ما تجربه منهدم سازی آبدهای تاریخی را از جمله بوت بامیان در دور قبلی طالبان داشتیم. با توجه به پررنگ شدن و کمرنگ شدن تنش‌ها در طول تاریخ افغانستان، فکر میکنین به خاطر حفظ سرمایه‌های فرهنگی و هنری و تاریخی چه مواردی را باید مد نظر گرفته شود؟
متاسفانه با توجه به سابقه که طالبان در برابر مسائل تمدنی و فرهنگی دارن، از جمله در مسئله بوت بامیان، هیچ نوع اطمینان و اعتماد برای حفظ آثار فرهنگی در سراسر افغانستان وجود ندارد. چنانچه اونا با جدیت در گزارش های امروز شما هم بود برای خبرنگاران خانم منع تحصیل با وجود فشارها و تقاضاهای ملی و بین المللی و اینا جز باورهای جدی طالبان هست به بنیادهای فکری طالبان تشکیل میده.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طبق گزارش اداره مهاجرت اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2023 افغان‌ها بیش از 500,000 درخواست پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا دادند و به این ترتیب بعد از شهروندان سوریه برای اولین بار در رده دوم متقاضیان پناهندگی قرار گرفتند. اما این افغان‌ها چقدر شانس پذیرش را دارند؟ معیارهای پذیرش آنان در اروپا چی است؟ در این مورد وجه احسان با احمد رتب فقیری تحلیلگر امور مهاجرین در اروپا مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
به نظر شما دلایلی که تقاضای پناهندگی افغان ها افزایش یافته در کشورهای مختلف و اروپا چیست؟
وضع افزای داخل افغانستان، وضعیت حقوق بشری و انسانی، زندگی سطح زندگی انسان ها و مسئله فقر، مسئله بیامنیتی، مسئله نقض حقوق بشر که در افغانستان وجود داره، اینا باعث از این شده که تعداد زیاده از افغان ها کشور خود ترک بکنن و این حالت است که بیشتر مسئولیت شای قسمان طالب ها دارن بعد از با قدرت رسیدن از اینا بران و بشر به اوج خود رسید. اما قبلا هم این بران وجود داشت، اما حال با روی کار آمدن طالب ها حاد شده و به میخاطر تعداد افغان ها که کشور ترک میکنن زیاد میشنن و یک قسمت بسیار کمشان میتونن خود تا اروپا برسانن. باز فضی هم افغان ها دوباره حال مقام دوم گرفتن در قسمت تعداد درخواست پناهندگی در اروپا.
تشکر میکنم. و به نظرتان معیار پذیرفته شدن در اروپا برای متقاضیان مهاجرت به اروپا چیست اصلا؟
معیار ماده اول کنوانسیون ژنو است که ما تعیین کرده که تعریف پناهنده پناهنده کی است. اون کسایی می باشه که به خاطر عقاید خود، به خاطر عقاید مذهبی خود یا به خاطر عقاید سیاسی خود و یا به خاطر نژاد خود تحت تعقیب قرار می گیرن، تحت تعقیب احکام کشور خود قرار می گیرن، باید کشور خود ترک کنن به معنی اساس تعقیب. اینا مستحق پناهندگی میشن. اینا کسی که جمعه باید ثابت کنه که یکی از این میارا را پوره کرده.
طالب ها همواره ادعا میکنن که در افغانستان امنیت تامین است. با در نظر داشتم این مسئله فکر میکنن افغان ها شامل این میاره ها میشن یا نه شامل یعنی میارهایی که به اینا اجازه بده پناهندگی بگیرن؟
البته طالب ها چیزی که میگن او مسئله ختم جنگ است که عمدتا در افغانستان جنگ خاتمه یافتن. پناهندهایی که حالا میگن پناهندهای جنگ نیستن بلکه پناهندهایی هستن که از بحران حقوق بشر در افغانستان فرار کردن، جسمشان شاید به اونجا امن بوده، او هم نه از همه بلکه از یک قسمت مردم، اما آزادی هایشان سلب بوده، اما آزادی هایشان به این خاطر که از روهن افراد امن نبودن و نمیتونستن که عقاید خود با آزادانه بیان کنند.
یعنی هم قسمی که افزایش یافته تعداد افغانهای متقاضی مهاجرت چون سپذیرش هم است با در نظر داشت شرایط و قوانین و معیارها؟
چون سپذیرش نه برای همه بلکه برای تعدادی که بتانم دلایل پناهندگی خود با اسناد یا حداقل با دلایل مقنع ثابت بسازن وجود دارد، اما باید با مدگی کامل بیاین و دلایل کافی داشته باشن که چرا اینا از کشور خود دار آمدن. شرایط عمومی افغانستان کافی نیست. باز بزید کل دنیا می فهمه که در افغانستان یک بحران بسیار شدید حقوق بشری و بشر دوستانه وجود داره، اما شرایط کافی نیست برای اینکه یک نفر به اسپاننده قبول شده. باید ثابت بسازه که شخص خودش مورد تعقیب قرار داشته یا که زندگیش به شکل دیگه به خطر بوده و مجبور شده کشور خود ترک کنه.
تشکر. و بعد از سال 2021 بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان، ما شاهد از این بودیم که تعداد زیاد گزارش ها بود که یک تعدادی که مستحق پناهندگی یا پذیرفته شدن نبودن به کشورها پناهنده دانستن شوند. اصلا این پروسه پذیرش در خود کشورهای مثل اروپا و دیگر کشورها چقدر شفاف است؟ چقدر میتونه با معیارها برابر باشه؟
برای پناهندهایی که خودشان میارن داخل اروپا پروسه شفاف است و نمون پروسه است که بساس قانون ببخشین بساس ماده یک کنوانسیون ژنو 1951 ترتیب شده قوانین و مطابق قوانین اجرا است.